در جایگاه دوم قرار دارد و سعید جلیلی 868301 رأی را از آن خود کرده است. در رده‌های بعدی به ترتیب آقایان محسن رضایی با 708941 رأی، علی اکبر ولایتی با 412941 رأی و محمد قرضی با 82141 رأی قرار دارند. بر اساس اعلام وزارت کشور، شمارش آرا هنوز ادامه دارد. فیسبوک روز جمعه برای نخستین بار اعلام کرد در چند مورد درخواستهایی از دولت آمریکا دریافت کرده که اطلاعاتی در مورد کاربران این شبکه اجتماعی ارائه دهد. فیسبوک با بیش از 1 میلیارد کاربر بزرگترین شبکه مجازی اجتماعی است و شنودهای اطلاعاتی دولت آمریکا که به موضوعی جنجانی تبدیل شده طی سالهای گذشته دامنه آن را نیز گرفته است. فیسبوک میگوید در 6 ماه دوم سال گذشته میلادی بین 9 تا 10 هزار درخواست برای برملا کردن اطلاعات حدود 18 تا 19 هزار حساب کاربری دریافت کرده است. کاخ سفید واشنگتن احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع فراز خاک سوریه را ضعیف دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراز سوریه بسیار دشوارتر، خطرناکتر و پرهزینه‌تر از موارد مشابهی است که ناتو 2 سال پیش فراز خاک لیبی به اجرا درآورد. این مقام کاخ سفید ضمن آنکه هیچ یک از گزینه‌ها برای کمک رسانی به اپوزیسیون سوریه را نامحتمل ندانست، در این حال گفت دولت اوباما معتقد است که بهترین عمل کرد تقویت نیروهای میانه رو اپوزیسیون سوریه است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه بار دیگر بر حضور شبه نظامیان این گروه در سوریه تاکید و از آن دفاع کرد. دبیرکل حزب الله در سخنرانی تلویزیونی گفت حضور آنها در سوریه پنهان نیست و کاملا آشکار است. تاکید دبیرکل حزب الله لبنان بر ادامه حضور در سوریه همزمان است با تصویب قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز 24 خرداد ماه استفاده از پیکارجویان خارجی در جنگ داخلی سوریه را محکوم کرد. نخست وزیر ترکیه بار دیگر از مخالفان دولت که در پارک گزی شهر استانبول تحصن کردند خواست این مکان را ترک کنند. رجب طیب اردوغان در حالی بار دیگر این خواسته را مطرح می کند که مقام‌های رسمی روز جمعه تضمین کردند دولت ترکیه طرح توسعه این پارک را تا زمانی که دادگاه رأی به قانونی بودن طرح بدهد به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام ها همچنین متعهد شدند که طرح توسعه پارک گزی به همه پرسی گذاشته شود. جدیدترین نوع جت مسافربری ایرباس موسوم به A350 نخستین پرواز آزمایشی خود را به پایان رساند. به گزارش رویترز، صدها نفر از کارکنان شرکت ایرباس به همراه خبرنگاران و تعدادی از ساکنان شهر تولوز فرانسه روز جمعه در این شهر شاهد پرواز 4 ساعته این هواپیما بودند. ایرباس نوع جدید رقیبی برای ایرباس 787 به شمار می رود که همکنون در خطوط هوایی فعالیت می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت صندوق بین المللی پول به اصلاحات جدی و جامعی نیاز دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی جهان معاصر مطابقت پیدا کند.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان در ساعت 10:03:50 تقریبا 10:04 به وقت تهران هستیم. 7:34 به وقت پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید. این ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری رادیو فرداست و ما کم کم با اعلام تدریجی آرا و شمارش آرا از طرف وزارت کشور ایران معلوم میشه که پیشتازی حسن روحانی نسبت به 5 کاندیدای دیگه محرز هست و احتمال این که آقای روحانی در مرحله اول حتی به مقام ریاست جمهوری ایران برسه کم نیست، اگرچه در بدترین شرایط هم احتمالاً آقای حسن روحانی با کاندیدای دیگری به مرحله دوم خواهند رفت و با اختلاف بالایی در کسب و درصد آرایی که به دست آورده نسبت به نفر دومی که با او به دور دوم خواهد رفت، البته با توجه به نتایجی که تا این لحظه اعلام شده. این است که شاید بد نباشه در همین باره کمی درباره حسن روحانی، سوابق او، جایگاه او، رابطه او با نهادهای قدرت در ایران کمی بیشتر صحبت کنیم و بدانیم. در همین باره با همکارم مراد ویسی همراه میشیم که به استودیوی خبر آمده تا دقایقی در این باره با هم دیگه صحبت بکنیم. خوش آمدید دوباره مراد به استودیوی خبر.
سلام، خسته نباشید. با سلام به شنوندگان.
مراد، به ما بگو که حسن روحانی سوابق سیاسیش از کجاست و اگر بیشتر از نقش و جایگاه او در تحولات 34 سال گذشته بخوایم حرف بزنیم، چه نکات مهمی در کارنامه داره؟
اولین جایی که حسن روحانی نامش مطرح میشه، یک سابقه بسیار مهمی در بین روحانیون و مبارزینی که علیه شاه ایران فعالیت میکردن برای حسن روحانی به ارمغان گذاشته. در موقعی که پسر آیت الله خمینی سال 56 فوت کرد، مصطفی خمینی، در مسجد ارک تهران سال 56 مراسمی براش گرفته بودن، برای اولین بار، در حالی که تا اون موقع با آیت الله خمینی میگفتن نایب الامام خمینی یا حاج آقا روح الله یا آیت الله خمینی، برای اولین بار بر روی منبر در زمانی که هنوز شاه در ایران بود، حسن روحانی اعلام کرد امام خمینی، به همین در حالی که یه روحانی جوانم بود. بعد از اینی که انقلاب شد، خب عضو مجلس ایران شد، مجلس اول، و جز اون ائتلاف بزرگی بود که در مجلس بود. و بعد از اینی که آقای خامنه ای از مجلس رفت و رئیس جمهور شد، به جای ایشون شد رئیس کمیسیون دفاعی مجلس. جنگ ایران که شروع شد و سال 62 که اختلاف شروع شد بین محسن رضایی و صیاد شیرازی در مورد استراتژی‌های جنگی، آیت الله خمینی تصمیم گرفت که هاشمی رفسنجانی رو به عنوان فرمانده جنگ راهی فرمانده قرارگاه جنگی کنه، قرارگاه کربلا در اهواز، و مستقیما اداره جنگ رو به هاشمی رفسنجانی بسپاره. دست راست هاشمی رفسنجانی در این قرارگاه حسن روحانی بود. من تمام جلدهای کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی رو چندین بار خوندم. در کنار صیاد شیرازی و محسن رضایی که بیشترین افرادی هستند که بیشترین تعداد نامشون در نامنامه این کتاب تکرار شده، حسن روحانی کسی هست که غیر از این دو فرمانده، اکبر هاشمی رفسنجانی، بیشترین دفعات ازش اسم برده. به این دلیل که موقعی که هاشمی رفسنجانی به جبهه میرفت، در قرارگاه کربلا میخواست عملیات‌های جنگی رو اداره بکنه قبل از انجام، محسن رضایی و صیاد شیرازی، فرماندهای ارتش و سپاه، که توضیح میدادن موقع هاشمی رفسنجانی خسته میشد، معروفه که من بارها شنیدم از کسانی که در ایران بودن، که هاشمی رفسنجانی که میرفته استراحت میکرده، حسن روحانی جلسات رو اداره میکرده. و بعدن سال 64 که قرارگاه جنگی خاتم الانبیا در تهران درست میشه به جای قرارگاه کربلا در جنوب، و این قرارگاه خاتم الانبیا در زیرزمین مجلس بود، چون هاشمی رفسنجانی با ما فرمانده جنگ طبقه بالا بود و دسترسیش راحت‌تر بود، رئیس این قرارگاه و رئیس ستادش حسن روحانی بود. و در اون ستاد قرارگاه محسن رضایی و صیاد شیرازی میومدن طرح جنگی میگفتن. و نکته جالب که حسن روحانی با افرادی که الان در عرصه قدرت هستن چه نسبتی داره، در اون قرارگاه یک فردی بود موقعی که فرماندهان جنگی یک عملیاتی رو تصویب میکردن و میگفتن ما به 200 تا بولدزر، 300 تا لودر، فلان تعداد کمپرسی برای انتقال نیرو و خاکریز زدن نیاز داریم، یک کسی رابطه این قرارگاه با دولت بود، با وزرا بود که اینها رو تامین کنه. اون فرد حسن فیروزآبادی بود، الان رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هست، زیر نظر در واقع حسن روحانی کار میکرد. و بعد از اون قرارگاه، خب به هر حال اختلافاتی بین حسن روحانی و فرماندهان سپاه بود که اگر شما وقت داشته باشین من خدمتون میتونم اون روایت هارم بگم.
بسیار خوب، بس رو به جای جالبی رسوندی. به یکی از نهادهای قدرت، به هر حال نهادهای تصمیمگیر قدرت در ایران، سپاه پاسداران هست. این رابطه‌ای که الان گفتی، رابطه آقای روحانی با سپاه، احتمالاً زاویه‌های مختلفی در طول این سال‌ها همکاری یا دور و نزدیک شدن داشته. از این بخش‌ها هم اگر ممکنه برای شنونده
یه بالا پایین شدن‌هایی داشته رابطه حسن روحانی با فرماندهان سپاه. اون موقعی که اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ بود و حسن روحانی دست راست دستش بود در تصمیم گیری ها. خب فرماندهان سپاه رهبری هاشمی رفسنجانی رو به دلیلی که نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در کشور بود میپذیرفتن، ولی تقریبا براشون سنگین بود که حسن روحانی هم بتونه به نیابت از هاشمی چنین اتوریته‌ای داشته باشه. ولی چون اون دوره قدرت هاشمی رفسنجانی بود و حسن روحانی مورد توجه هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه خیلی نمیتونستن اعتراضی بکنن. جنگ هم که تموم شد چون هاشمی رفسنجانی در موقعیت برتر بود نمیتونستن اعتراض کنن. در سالهای اخیر که موقعیت هاشمی رفسنجانی ضعیف شده بود، هر موقع ما میبینیم که سالگرد جنگ میرسه و قطعنامه 598 پذیرشش میشه، یک بحثی در میگیره در خبرگزاری ها، اگر دیده باشید، باستاب تابناک جواب میده هاشمی. فرماندهای سپاه میگن که آقای هاشمی تفکرش این بود که جنگ یک پیروزی، ولی ما به عنوان سپاه فرمانده ها مد نظرمون بود جنگ تا پیروزی. و اینا میگن سیاسیون باعث شدن که قطعنامه پذیرفته بشه و منظورشون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هست، در حالی که حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی معتقد بودن ایران توانایی اینی که عراق رو کامل شکست بده نداره، ما باید یک جای مهمی مثل فاو رو بگیریم و از موضع برتر این رو تعمیل کنیم. در سالهای اخیر فرمانده های سپاه چون فرصت رو برای حمله به هاشمی رفسنجانی فراهم می‌دیدن، به تبعش به حسن روحانی هم حمله می‌کردن. اگر دقت کرده باشی تو این مناظره ها یه رفت و برگشتای بین محسن رضایی و حسن روحانی بود هست. در واقع در گذشته رابطهشون در دوره جنگ خوب بود با فرماندهای سپاه، بعد فرماندهای سپاه به عنوانی که ما مسئول پایان دادن جنگ به این شکلی که مورد انتقاده نبودیم، سیاسیون مثل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی یا دولت موسوی این باعث شده، این مورد اختلافشون است. ولی حسن روحانی در بین خیلی از فرماندهای سپاه هم مورد احترامه به عنوان یک شخصیتی که خوب تونسته اداره کنه، مثلا از رابطه خیلی خوبی با علی شمخانی برخوردار است که در دولت خاتمی وزیر دفاع بود.
خب قبل از اینکه به سوال بعدی من برسم، به ما بگو که حسن روحانی به هر حال از یک وجهه نظامی یا فعالیت‌هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشت به یک دیپلمات در دوره دیگری در زندگیش تبدیل میشه که سرآغاز فصل تازه میشه، که الان اگر با این ورودش به کاندیداتوری انتخابات شاید این وضع، این اوضاع جدی‌تر بشه در زندگی او. چه شد که در واقع حسن روحانی از اون وضعیت به این وضعیت تازه آمد؟
خب بعد از اینی که رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بود و جنگ تموم شد، اکبر هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسید خب کجا خالی هست، با رهبر ایران صحبت کرد و دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بهش سپرد.
یعنی این هم با حمایت آقای هاشمی؟
بله. اصلا ببینید، مهمترین ویژگی حسن روحانی در سیاست ایران نزدیکی بسیار بسیار نزدیکش به اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتماد بسیار بالای اکبر هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی است. این مهمترین ویژگی حسن روحانی است که با بقیه ویژگی‌هاش اصلا برابری نمی‌کنه. خود آقای روحانی در تبلیغات ریاست جمهوریش گفت که سال 2003 موقعی که قضیه هسته‌ای پیش اومد و بحث نطنز علنی شد و افشا شد، آقای خامنه ایشون رو صدا کرده و گفته که پرونده هسته‌ای رو شما بگیر از وزارت خارجه و با قوت هم ببر و این رو پیش ببر، که آقای روحانی اونجا اومد یک تیمی رو تعریف کرد، یک تیم 3 نفره مثلثی، محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل، سیروس ناصری دیپلمات برجسته ایرانی در ژنو و اروپا و حسین موسویان، که این تیم در دوره آقای روحانی به نیابت از آقای روحانی این کار رو میکردن. ضمن اینی که بعدش هم آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکزی شد در این سالها برای جلوگیری از حذف صدها مدیر دولت خاتمی و هاشمی که از دولت محمود احمدی نژاد بیرون رانده شده بودند. اکبر حسن روحانی اینها رو اونجا جمع کرد و مانع از این شد که اینها از دست برن به لحاظ مدیریتی. شما الان ستاد آقای هاشمی در انتخابات قبل از رد صلاحیت و ستاد آقای روحانی رو ببینید، نعمت‌زاده، زنگنه، جهانگیری، ترکان، این نوع مدیرهای درشت دوره خاتمی و هاشمی رو زیر پر و بال گرفت و همونها الان نزدیکترین افرادش هست.
یعنی به عبارتی بر اساس گفته ای تو میتونیم این نتیجه رو بگیریم که احتمالاً اگر آقای روحانی بتونه ردای ریاست جمهوری ایران رو بر تن بکنه، یک دوره‌ای در احیای تکنو تکنوکراسی در ایران، در واقع تکنوکرات ها رو از نو به صحنه باز خواهد گردوند.
آقای ترکان لفظی داره که از نزدیکان آقای روحانی است و در فیلمش هم بوده. من فکر می‌کنم اون جمله آقای ترکان تفکر آقای روحانی رو در این مورد نمایندگی میکنه. آقای ترکان روزی که برای آقای زنگنه از وزارت نفت میخواست بره در دولت احمدی نژاد، خیلی از مدیرها یک سالونی رو اجاره کردن خارج از دولت و رفتن که و آقای زنگنه رو بدرقه کنن، تشکر کنن. آقای ترکان گفت در این سالون 1000 مدیر جمهوری اسلامی در دوره خاتمی و در دوره هاشمی رفسنجانی هست، اگر هر کدوم از اینها 14 سال سابقه مدیریت داشته باشن، محمود احمدی نژاد 14000 سال